ساعت 17:05 عصر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ می‌شنوید. یک نفتکش ایرانی در نزدیکی آب‌های عربستان دچار سانحه شد. نخست وزیر اتیوپی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2019 میلادی اعلام شد. و نخست وزیر پاکستان از حمله ارتش ترکیه به شمال سوریه حمایت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بامداد امروز جمعه در 60 مایلی بندر جده در عربستان سعودی دچار انفجار در بخش بدنه شد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، میگوید نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نفتکش ایرانی در دریای سرخ دو بار و به فاصله حدود نیم ساعت مورد هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. بنابر گزارش‌ها دو مخزن اصلی نفت در این کشتی آسیب دیده، اما نشت آن به دریا متوقف شده است. شرکت ملی نفتکش ایران اعلام کرده همه کارکنان این نفتکش که گفته می‌شود حامل 1 میلیون بشکه نفت است، سالم هستند. وبسایت‌های ردیابی کشتی‌ها نفتکش ثابتی را در حال حرکت به سمت جنوب و برخلاف مسیر اولیه که کانال سوئز بود نشان می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین روز جمعه مدعی شد که در چند ماه گذشته برخی اقدامات تخریبی دیگر نیز علیه نفتکش‌های ایران در دریای سرخ صورت پذیرفته که بررسی‌ها در خصوص عوامل دخیل در این اقدامات در حال انجام است. آقای موسوی به نام این نفتکش‌ها اشاره نکرد، اما در ماه‌های گذشته دو نفتکش هلم و هپینس 1 در دریای سرخ دچار مشکل شدند که دلیل آن نقص فنی عنوان شده بود. آبی احمد، نخست وزیر اتیوپی، به عنوان برنده جایزه صلح نوبل در سال 2019 میلادی معرفی شد.
Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation.
آبی احمد، نخست وزیر اتیوپی، به دلیل نقشش در برقراری صلح در نقاط مختلف قاره آفریقا به ویژه میان کشورش و اریتره جایزه صلح را دریافت کرده است. آبی احمد 43 ساله است و از سال گذشته نخست وزیر اتیوپی است. در روزهای گذشته برندگان جایزه نوبل در رشته‌های فیزیک، شیمی، ادبیات و پزشکی اعلام شده بودند. نوبل اقتصاد نیز هفته آینده اعلام خواهد شد. هر کدام از این جوایز به ارزش حدود 900 هزار دلار در روز 19 آذر ماه طی مراسمی به برندگان اعطا خواهند شد. و عمران خان، نخست وزیر پاکستان، برخلاف بسیاری از همسایگان و متحدانش از حمله ارتش ترکیه به شمال سوریه حمایت کرد. بنابر گزارش‌ها دولت پاکستان اعلام کرده است که در تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، عمران خان گفته است پاکستان کاملا نگرانی‌های ترکیه در زمینه تروریسم را درک می‌کند. نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرده است که تلاش‌های ترکیه برای آنچه پیشبرد امنیت، ثبات در منطقه و راه حل صلح‌آمیز در زمینه وضعیت در سوریه خوانده شده به ثمر بنشیند. این رویکرد پاکستان در آستانه سفر عمران خان به تهران و ریاض ابراز شده است. ایران و عربستان سعودی هر دو از عملیات ترکیه انتقاد کرده و خواستار توقف آن شدند. جمهوری آذربایجان نیز از حمله ترکیه به شمال سوریه حمایت کرده است. اما همانطور که در خبرهای این روزها بسیار شنیدید، عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد در شمال سوریه کماکان ادامه دارد. رسول محمود که خبرنگار رادیو فردا در عراق، از آخرین تحولات عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و واکنش کردهای عراق گزارش می‌دهد.
پس از گذشت دو روز از آغاز حمله نیروهای ارتش ترکیه به شمال شرق سوریه، گزارش‌های میدانی از درگیری‌های شدید میان این نیروها با جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک حکایت دارد. رسانه‌های محلی از کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن صدها غیر نظامی در نتیجه هم خشونت‌های شمال سوریه خبر دادند. بنابر گزارش‌ها درگیری‌ها میان نیروهای ارتش ترکیه و یگانه‌های مدافع خلق بسیار شدید است. در نتیجه حملات هوایی و توپخانه‌ای ترکیه، بیمارستان رأس العین که در آن زخمی‌ها درمان می‌شوند مجبور به توقف فعالیت خود شده. همچنین اردوگاه الهول که در آن داعشی‌ها و خانواده‌هایشان به سر می‌برند در خطر قرار گرفته و ممکن است این افراد هر آن موفق به فرار شوند. از سوی در تماس با شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار در اقلیم کردستان، خبرهای بیشتری از تحولات منطقه به دست آوردیم. آیهان سعید، فعال سیاسی و مسئول کمپانی مترو در دهوک، از وجود برنامه‌ای برای راه اندازی تجمعی در اعتراض به حمله ترکیه به شمال سوریه خبر داد. دیگر شهرهای اقلیمی کردستان عراق هم شاهد آمادگی برای برگزاری تجمعات اعتراضی است. این در حالی است که پنج شنبه پس از تجمع اعتراضی که روبروی دفتر سازمان ملل متحد در اربیل برگزار شد، برخی تجمع کنندگان به سوی کنسولگری ترکیه رفته و به آن تعرض کردند. در این رویداد به هیچ کس آسیبی نرسیده.
صدای رسول محمود را شنیدید، خبرنگار رادیو فردا مستقر در اقلیم کردستان عراق. اما در همین رابطه جمعی از وکلای دادگستری و فعالین مدنی ایرانی با صدور بیانیه حمله ارتش ترکیه را به نیروهای کرد در شمال سوریه محکوم کردند. در این بیانیه که خطاب آن به رؤسای دولت‌های عضو سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان است، امضا کنندگان خواستار تحریم دولت ترکیه به خاطر آنچه اقدامات غیرقانونی آن دولت در نقض قواعد آمره حقوق بین الملل و تلاش برای پاکسازی قومی کردها خوانده شده، تقاضای تحریم ترکیه را کردند. صالح نیکبخت، یکی از وکلای امضا کننده بیانیه، ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره این بیانیه چنین گفت:
بیانیه ما در حقیقت این است که با توجه به این که کردها در این منطقه در طول 4 سال گذشته آسایش و آرامش را هم برای مردم کرد و هم برای ساکنان عرب و آشوری و کلدانی و ارامنه این منطقه فراهم کرده بودند، انتظار داشتند در برابر دولت ترکیه و شخص رئیس جمهور ترکیه بارها و بارها تلویحا اعلام کرده است که او از مدافعان اصلی نیروهای مذهبی بدون نام بردن از اونها، در برابر خیانتهایی که به آنان شد و همچنین در برابر محکومیتهایی که بعضی از دولتها از جمله ایران فقط زبانن انجام میدهند، این بیانیه را منتشر کردیم. این بیانیه کاملا منطبق است با مقررات بین المللی، از جمله ماده 41 منشور ملل متحد و همچنین طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها در اقدامات متخلفانه‌ای که دولت‌ها انجام می‌دهند تنظیم شده است و از جهانیان تقاضا می‌کنیم نگذارند آنچه که در بهار سال گذشته در یکی از کانتون‌های شمال سوریه به نام افرین اتفاق افتاد و دولت ترک آمد اینجا را اشغال کردند و به جای مردم اونجا و به جای اداره آنها توسط مردم سوریه و حکومت سوریه، اداره آن را به دست جبهت الشام و نیز به دست جبهت النصره و سایر گروه های تروریستی و آنچه او ارتش آزاد یا ارتش ملی سوریه اخیرا نامیده است، مردم اونجا را بیرون کردند، سایر نقاط را نگذارند به همین سرنوشت دچار بشوند. اگر آن زمان دولت آمریکا و همچنین دولت ایران و خود دولت سوریه از نیروهایی که بدون اینکه هیچ گونه ادعایی در مورد تجزیه سوریه یا جدا کردن این قسمت از اونجا و حتی بدون آنکه به نیروهای موجود در شمال سوریه و در این مناطق ضربه‌ای و همچنین خدشه‌ای وارد بشه اینجا را اداره کردن، اینها بدون اینکه این وضعیت را نگاه بکنن الان پشت اونها را خالی کردن و میبینید که از زمین و هوا ارتش ترکیه به این مناطق حمله کرده است و غیر از آوارگی که بهش اشاره کردم موجب ناامنی این منطقه و همچنین به خطر انداختن مجدد امنیت منطقه شده است.
بخشی از گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در ایران، درباره بیانیه جمعی از وکلای ایرانی در محکومیت حمله ترکیه به شمال سوریه. با این بخش خبری همراه باشید، یک گزارش هم درباره دریای خزر خواهید شنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار باتون میکنم.
دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در چهارمین اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی حوزه خزر تفاهم نامه‌ای را با همتایان خود از چهار کشور دیگر ساحلی این دریاچه امضا کرد. ساعتی پیش با مختار نقشبندی تحلیلگر مسائل نظامی گفتگویی داشتم. نخست از او درباره اهمیت استراتژیک دریای خزر برای ایران پرسیدم. مختار نقشبندی:
دریای خزر مثل بقیه مناطق ایران برای این کشور حائز اهمیت هستش، اما در اولویت چندم هستش. اهمیت هر منطقه‌ای برای هر کشوری بستگی به منافع اقتصادی و سیاسی در اون منطقه داره. ایران چون از نظر اقتصادی و نظامی توانایی اینو نداره عمق استراتژیکیشو در منطقه خاورمیانه پوشش بده، به همین دلیل در منطقه دریای خزر در حالتی قرار گرفته که در اولویت چندمش هستش. حائز اهمیت هست، اما به این دلیل که اونجا دریاچه هست و راهی به آبهای بین‌المللی نداره و ایران تمرکزش به منطقه خلیج فارس هست، در اولویت چندم قرار گرفته.
استراتژی نظامی ایران در دریای خزر چیه؟ آیا نیروی دریایی قابل توجهی در دریای خزر داره ایران؟
استراتژی نظامی هر کشوری بر اساس منافع سیاسی و اقتصادی اون کشور تعریف میشه. ایران در اونجا در زمینه سیاسی به دلایل زیادی که در انزوا قرار گرفته و مجبور شده در منطقه خاورمیانه تمرکز کنه در حاشیه قرار گرفته. به همین دلیل از نظر نظامی در اونجا در حالت دفاعی هستش. قدرت نظامی ایران بعد از روسیه در اون منطقه از کشورهای دیگه بالاتره. حتی قدرت نظامی ایران از مجموع قدرت نظامی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بیشتره از مجموع اونا. اما به این دلیل که ایران نمیتونه در اون منطقه تمرکز داشته باشه، در حالت ضعف هستش. به همین دلیل تا جایی که بتونه سعی میکنه در اون منطقه امنیت رو برقرار بکنه، هرچند که در اون منطقه از نظر اقتصادی و سیاسی تقریبا در حاشیه قرار گرفت به نسبت کشورهای دیگه و استفاده از منابع اونجا.
سال گذشته در پنجمین اجلاس سران خزر تفاهم نامه امضا شد و بنابر این شد که نیروی دیگری غیر از پنج کشور ساحلی اجازه بهش ندن پایگاه نظامی بزنه. فکر میکنید نگرانی ایران، روسیه و یا کشورهای دیگه از حضور نیروهای چه کشوری است در دریای خزر؟
هم نگرانی ایران و هم روسیه حضور کشورهای عضو ناتو به خصوص آمریکا در اون منطقه است، و برای ایران حضور اسرائیل در کشور آذربایجان، این از نظر نظامی و امنیتی برای ایران بسیار حائز اهمیت است که کشورهای دیگه در اونجا حضور پیدا نکنند. و همچنین این احتمال است در دهه‌های آینده چین هم بخواد در اون مناقشات شرکت کنه و در اون مناطق حضور پیدا کنه. به همین دلیل ایران سعی کرده از نظر مسائل نظامی و اقتصادی در دریای خزر به کشورهای دیگه آوانس بده تا بتونه حداقل جلوی حضور نظامی اون کشورهای دیگر هم بگیره. روسیه هم نگران حضور نظامی آمریکا در اون منطقه هستش، اما بیشترین ترس و نگرانی از طرف ایران هستش که در صورت حضور نظامی دیگر کشورها، ایران قدرت و تمرکز شو در منطقه خاورمیانه از دست خواهد داد و این برای کل سیاست‌های نظامی و سیاسی ایران بحران آفرین خواهد شد.
غیر از ایران و روسیه، سه کشور دیگه هم ساحل دریای خزر رو مشترک هستند درش. اون سه کشور به نظرتون چقدر میتونن نگرانی‌های امنیتی داشته باشن و اصولاً چقدر احتمال داره که اون سه کشور به کشورهایی که رقیب ایران یا روسیه در دنیا محسوب میشن نزدیک بشن از نظر نظامی روزی؟
این کشورها مگر از ترس روسیه مجبور بشن به کشورهای فرامنطقه‌ای پناه ببرن؟ درست عرض کردم از نظر نظامی حتی مجموعشون از قدرت نظامی ایران کمتر هستش، اما ایران نمیتونه برای اونا خطر آفرین باشه، به دلیل اینکه چه از نظر تعداد شناور ایران در اون منطقه حضور ضعیفی داره، موشکای کروز و اسکات ساحل به دریای ایران نمیتونه در اون منطقه تعداد زیادی مستقر کنه، نیروهای ایران باید تمرکزش بر دفاع هوایی و همچنین منطقه خلیج فارس باشه، ایران نمیتونه برای اونا خطر آفرین باشه. اما اگر اونا از طرف روسی احساس خطر بکنن، حتما به طرف کشورهای غربی پناه خواهند برد و این نمیتونه تضمینی برای ایران باشه که کشورهای غربی در اونجا حضور پیدا نکنند در آینده.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با مختار نقشبندی، تحلیلگر مسائل نظامی. ساعت 17:14 است در ایران و به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اگر درباره خبرها نظری دارید میتونید صدای خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به آدرس @fardagram بفرستید تا سایر شنونده‌ها هم اون رو بشنوند. با رادیو فردا کماکان در کنار ما بمانید.